خستگی نشناسن. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشی. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنن.
یکی از مصداق‌هایی که درباره جنگ رمضان وجود داره و من میتونم درباره اون واقعا بسیار هم صحبت کنم، همدلی در شرایط جنگیه. همدلی در شرایط جنگی چرا اهمیتش دو برابره؟ چون مردم نیاز به کسی رو دارن که مرهم درداشون باشه. حالا دولت و نهادهای حاکمیتی و دستگاه خدمت‌رسان تا یه بخشی میتونن، ولی مردم هم اینجا با تشکیل گروه‌های جهادی، با تشکیل انجمن‌های مردم نهاد و انجمن‌های داوطلبانه به کمک همدیگه میچتافتن.
از اول صبح راهی مولوی میشن برای خرید اقلام موکب، لیست خرید به دست.
این قرار صبح هر روزتونه در این دو صف؟
انشالله میام خدمت آقایون ازشون، چون مواد خوب و باعث ببریم برای پذیرایی از مردم. به خاطر همین مواد خوب ایشون از حبوبات و رشته و اینا خاطر جمع.
صحبت از یه دوره همیه که از اولین روز جنگ رمضان در گوشه کنار یکی از میدونهای شهر شکل گرفته.
چه هدفی دارید این کار انجام؟
انشالله که اول نابودی اسرائیل و آمریکا، بعدم انشالله خدا عزت و سر بلندی به رهبرمون بده.
افراد حاضر در این دوره همی هم شغلای مختلفی دارن.
شغل شما چیه؟
من کارشناس بیهوشی هستم.
تو این موکب چی کار میکنی؟
اومدم به کمک کنم. خانوادگی اومدیم، همراه پدرم و مادرم، علاوه بر اینکه شیفت بیمارستان تمام میشه ما اینجا میام کار میکنم.
خانه‌دار هستم.
چند تا خانم توی این تدارکات این موکب نقش دارن؟
هستیم 8-9 نفر هستیم.
اما اینجا همه یکی میشن برای ایران.
چه کارهایی تو خونه انجام شد؟
باید پخته شد، سبزی آماده شد، پیازاقش آماده شد، اینا آماده خونه اومد اینجا رو هم ریختن و آشنگشه.
این قراره چراغ اجاق این موکب روشن باشه؟
انشالله تا زمانی که نابودی اسرائیل و آمریکا تایید بشه.
بالاخره مواد غذایی رو بردید خونه و آش داره حاضر میشه.
امید خدا بله، انشالله رحمان ببرن نوش جانشون کنن و ما هم بتونیم تو این راه قدمی برداشته باشیم.
بانی این دوره همین هم خود مردم هم.
دلگرمی بله قطعا هم اینطوره. نه این حتی مغازه هایی که الان باز هستن، اینجوری بگم خدمتتون، یه رو دلگرمیه.
اگر این همدلی نبود ما هیچ موقع نمیتونستیم پیروز بشیم. به خاطر این مردمی که ما داریم پیروز میشیم، دستش رو در نکنه.
موکبی به همت مردم که تونسته در تجمعات کانون گرمی باشه و همه رو زیر چتر یک خانواده به نام ایران جمع کنه.
این موکب همدلی که با کمک 10-15 نفر از اعضای این جمع در این نقطه از تهران در روزهای جنگ رمضان فعالیتش رو ادامه داده، یکی از هزاران موکبیه که در جای جای ایران سعی کرده در روزها و شبهای جنگ رمضان همدلی رو بین هموطنان توزیع کنه.
مثلا یه نمونه شو خون خدمت شما عرض کنم، انجمنهایی بودن که در قالب گروه های جهادی و بسیج سازندگی میرفتن و مردم رو در بازسازی خونه هاشون کمک میکردن. این اصلا بدون اینکه کسی بخواد درخواست بکنه و کسی مدیریت بکنه بود.
اینجا یه مرکز خریده توی تهران که زمان جنگ وضعیت کاسبی مغازه هاش به مو میرسه.
درآمد شبه نداشتیم، خلوت بود.
درآمد ما نسبت به سال قبل شبه 50% کمتر شده.
اجاره اینا که نمیرسید، یعنی واقعا یه جوری شده بود که دیگه از جیبمون برای اجاره میذاشیم.
ولی با یه کار دلی اون اتفاق بدی که قرار بود بیفته نمیفته.
خب مغازه‌ها یه خورده با اون مدارا کردن، تو بحث گرفتن اجاره اینا خیلی با اون مدارا کردن.
هر کدوم از مغازه ها مالک متفاوتی داره که بی خبر از هم یه کار مشترک انجام دادن.
اجاره رو یه حالت بخشیدن بود دیگه.
خودم یک ماه اجاره فروردین ماه به طور کامل بخشیدم.
تو این ماه اخیر هم میشه گفتش که تقریبا بخشیدم. نگرفت.
دو ماه قبل هیچ فعلا مبلغی پرداخت نکردم بابت اجاره.
چند درصد کمتر گرفتی؟
من حداقل 50%. دو تا خونه هم دارم که اونا رو اصلا نگرفتم.
انگیزه شما چیه که خب چند ماه کرایه رو نگرفتین؟
از هر دستی بدی از همون دست میگیری.
توی داستان همدلی فرقی نمیکنه ساب ملک باشی یا مستاجر، همه شخصیت ها میتونن قهرمان باشن.
کسی باشه که ضعیف باشه، هزینه تعمیر گوشیش رو نداشته باشه. ما همه تلاشمون اینه که کارش انجام بدیم با کمترین دستمزد.
اینا چکایی هن که خب صاحباشون پول نداشتن پاس کنن، حالا فعلا وایسادیم زمان داریم تا به امید خدا پاسشون کنن.
مرد بره خونه شرمنده زن بچهش بشه به خاطر 6 تومن 10 تومن 15 تومن 20 تومنی که میخواد کرایه بده، اون خجالت زده باشه، انگار من خجالت زده شدم.
رهبر شهیدمون حضرت آیت الله روز و سید علی خامنه‌ای فرموده بودن که هرگاه ما کار رو به مردم سپردیم، چه در روزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ و ورزش، دیدیم که به نتیجه رسیدیم. این مصداق همونه که ما باز دیدیم حضور مردم در صحنه، چه اجتماعات شبانه، چه همدلی و چه بازسازی منازل و اماکن آسیب دیده، میتونه سرمنشأ اتفاق مبارکی باشه، اتفاق مبارکی که امروز به عنوان همدلی مواسطوی یاد میشه.
سلام به شما شنوندگان خوش سلیقه و همراهان جان رادیو نمایش که از همین لحظه به ما ملحق شدید. امروز اولین روز از ماه پرفیض محرم، الهی که به برکت این روز عزیز روزتون پر از نور و برکت باشه. اینجا رادیو نمایش، خونه قصه ها و پناهگاه صداها. ما امروز از همین لحظه با شما همراه میشیم تا ساعت 14 و با برنامه ها و نمایش های شنیدنی و حال و هوای متفاوت ماه محرم مهمون خونه های گرم شما و دلهای مهربونتون هستیم. قدردانتون هستیم که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید، اما در این نوبت صبح یک تیم همراه و همدل هم کنارتون هست. یه کننده خوش ذوقمون پگاه عموزاده، صدا بردار حرفه‌ایمون محدثه فرانی، پشتیبانی صدا حامد مرادی، و من هم ارادتمند و دوستدار شما مژگان واعظیان که افتخار هم کلامی با شما عزیزان در این روز بی نظیر نصیبم شد. اما همه شما رو دعوت میکنم که نمایش گلین قسمت چهارم رو با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
قصه
گلین.
نوشته رازیه مومی بند. با بازی هنرمندان مجید حمزه، رامین پور ایمان، بیوک میرزایی، فریبا طاهری، حمید یزدانی، امیر عباس توفیقی، فرشید صمدی‌پور، مجتبا طباطبایی، شهریار همزیان، محمد شریفی مقدم، نازنین مهیمنی، آسیه گرجی، امیر زنددلان، رازیه مومیبند، محمد سعید سلطانی، فروغ انصاری، محمد پور حسن. گوینده نگین خواجه نصیر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. کارگردان محمد پور حسن. تهیه کننده نوید جولایی. قسمت چهارم.
به نام خدا. سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و از شنیدن نمایش قصه گلین لذت برده باشین. همونطور که خودتون در جریان قصه بودین متوجه شدیم که ارباب بعد از اینکه با چند نفر از اهالی روستا به خونه آقا ولی میره تا برای پسرش بهادرخان گلین رو خواستگاری کنه، رازی برملا میشه و اون راز اینه که گلین دختر ولی گاوکش نیست و ولی گاوکش از نوزادی اونو بزرگ کرده که توسط آقا جمال که دوست و کارگر آقا یاشار بوده این اتفاق رخ داده. جمال قصه ای رو برای آقا ولی تعریف میکنه و معلوم میشه که یاشار عاشق نرگس بوده و قرار ازدواج گذاشته بودن، اما دست تقدیر و مخالفت‌های ناصر برادر نرگس مانع این کار می‌شده، تا اینکه یاشار از جمال می‌خواد نامه‌ای رو به دست نرگس برسونه و ازش می‌خواد به محضر ازدواج بیاد تا با هم عقد کنن. یاشار از محضردار پرسیده بود که چون نرگس پدرش زنده نیست می‌تونه خودش تصمیم به ازدواج بگیره یا نه، و با پرس و جویی که کرده بود متوجه شده بود که این کار شدنیه و به همین دلیل هم از نرگس میخواد که جواب بده. نرگس هم قبول میکنه. خب عزیزان، بریم سراغ قسمت بعدی نمایش و با هم بشنویم که در ادامه کار به کجا میکشه.
ماشالله چه بارونی داره میاد. اینطور که معلومه هر با بالا جان در خدمتتون هستم. باید تشریف بیارید خونه ما.
این چه حرفیه؟ مگه من میذارم مهمون از خونه من پاشه بره خونه یکی دیگه؟ اصلا حرفشم نزم مشرجب که ناراحت میشم. خودتم بهتر میدونی. درسته که تنهام، ولی از پس پختن غذا برمیام آقا. تو این همه سال خودم آشپزی کردم، البته گلین جانم خیلی کمکم کرده، دست پختشم لنگه نداره، اما خب من سعی کردم بیشتر خودم پخت و پز کنم. الانم برای شام یک کوفته درست میکنم.
کوفته خیلی کار داره، میری سرت گرم آشپزی میشه، از قصه جا میمونی بابا.
آقا قربان درست میگه، یه چیز راحت تر درست کن، البته با اجازه ی ارباب جان.
من که هرچی باشه میخورم. اصلا یه تاس کباب درست کن، همه گی دوره هم میخورم.
آره تاس کباب هم بعدش، البته من که باید برم، عیالم منتظره، اون بدون من شام نمیخوره.
یعنی نمیخوای قصه رو بدونی چی میشه؟
چرا خب، ولی چی کار کنم، نمیشه نرم، بلن تا شب موقع شام میمونم. تا اینجاش که خیلی خوب بود و جالب بود، بقیشو میام از شما میپرسم دیگه. بعد میگم
باشه. خب قبوله، اصلا من خودم برات تعریف میکنم تا حد جاشو که نبودی بشنوی. چطوره؟
باشه، خیلی هم خوبه دیگه، چاره ندارم دیگه، چی بهتر از این است؟ نه خب بسم الله، بفرما آقا ولی.
اینطوری نمیشه که آقا، من برم از تو مطبخ چیز میزه شما بیارم مشغول بشم که بیشامم نمونیم. روی همین چراغ نفتی میپزمش دیگه. باید ببخشید دیگه هر با بالا.
خیلی هم خوبه. شما به کارت برید.
منم کمکت میکنم. سیب زمینی پیاز هرچی که هست بگو پوست بگیرم برا.
باشه خیلی ببینیم. ولی اینطوری قبول نیست. باید دفعه بعدی یه غذای پرگوشت و چلو درست کنم تا جبران بشه.
هرچه از دوست رسد نیکوست. این حرفا چیه؟ اصل کار همون صفا و صمیمیتی که هست. بقیه شو دیگه بذارید کنار. ارباب خدا خیلیتون بده. شما خیلی با اهالی روستا یه دل و مهربونی.
خب آقا ولی بریم بیاریم هرچی که لازمه. قربونت برم.
باشه بفرمایید.
بنده خدا رو اومدیم انداختیم به زحمت. این آقا ولی مرد با خداییه. ابا بالا خدا خوب جای شما رو برده. اصلا همه چی قسمت بوده بالا.
بله آره بالا آره آره. وگرنه اگه ارباب جهت امر خیر تشریف نیاورده بودن و نیومده بودیم خونه ولی از کجا این همه ماجرا رو میفهمیدیم؟ از قدم خیر شما بوده دیگه آقا بالا.
حالا باید گلین خانوم رو ببینی ارباب جان. بهترین عروس میتونه بشه برات خدا. اصلا حرف نداره. از ادب از کمالات.
خب ما حالا مشغول میشیم. من این سیب زمینی ها رو پوست میگیرم. بقیهشم با آقا ولی دیگه. آقا ولی بفرما قربون شکله. گوشمون با شما.
چشم به لطف خدا بچه همین گلین دخترم زنده بود، البته با کمک حکیم باشی.
یعنی دیگه راستاسی از اون موقع شد دختر شما؟
بله اما خب به همین راحتی هم نبود. من بچه رو آوردم خونه، دیگه جون گرفته بود. ولی زنم شمدا حالش خیلی بد بود تا اینکه بعد از مدتی به رحمت خدا رفت.
خدا رحمتش.
پاک همه چی به هم خورد آقا. اصلا تو حال و روز خودم نبودم. یه مدتی گذشت تا اینکه طبق قولی که آقا جمال داده بودم آدرسو که به هم داده بود و ورداشتم و راهی تهرون شدم.
بچه رو چی کار کردی؟ با خودت بردی یا پیش کسی گذاشتی؟
اونو که به جونم وصل بود با خودم بردمش. دیگه سرمای زمستون رفته بود و فصل بهار اومده بود. هوا خوب بود. ترس نداشتم بچه سرما بخوره.
آقا ولی اسم گلینو خودت گذاشتی روش؟
نه زنم ازم خواست، گفت اسم قشنگیه، دوست دارم گلین صداش کنم. منم به حرفش گوش کردم.
بله خوب، بسیار اسم برازنده‌ای هم هست. انشالله که زودتر خودشونو ببینی. خب ولی جان بگو بعدش چی شد؟
بعدش رسیدم تهران. همون وسمنار که آقا جمال گفته بود.
ببخشید دیگه اینجا لب خط صدای قطار میاد. خیلی خوش اومدی. من اصلا باورم نمیشه آقا ولی. خدایا یعنی این همون بچه است؟ دختر آقای یاشار خودمون. ماشاءالله.
بله آقا جمال، دیدی گفتم توکل به خدا کن. خدا خواست و این دختر زنده موند. الان برای خودش یک سالشه.
راست میگه، اون موقع که من دادمش بهت خیلی کوچولو بود.
آره.
ماشاءالله عمو جون، معلومه خیلی سختی کشیدی واسه بزرگ کردنشا.
آره روزای سختی بود. راستی آقا جمال حال مادرت چطوره؟
والا ولی منم به رحمت خدا رفت.
ای وای
از شاید که ما تنها شدیم دیگه.
خدا رحمتش.
وقتی امروز برگشتم همسایه گفتن حالش بد شده و تو خونه به رحمت خدا رفت. یه این قناری هم شده همدم ما دیگه. ایشینم باش حرف میزنم. یه هستیم باش دیگه.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگون شمارم بیامرزه.
منم زنم یکی دو هفته بعد از اون روز رحمت خدا رفت.
ای با خدا بیامرزتش.
خدا مادرتو رحمت کنه.
پس هم پدر بودی واسه این بچه هم مادر.
بله دیگه. ولی خب این بچه زندگی منو عوض کرد آقا جمال. به هم امید داد. دلم بهش خوش بود. الانم جونم به جونش وصله. ببین اگه نباشه دق میکنم. راستی بگو ببینم پدرش چی شد؟ پیگیرت نشد؟
بچه رو والا بد جوری. اما خب من فکر کردم دیگه فایده ای هم نداره. به آقای یشار تلفون کردم گفتم بچه دست رفته.
ای وای آخه چرا مرد حسابی چرا این کارو کردی؟ تو میدونی با این کار چه بلایی سر اون مرد بیچاره آوردی؟
من چی کار میکردم؟ چاره ای نداشتم. انقدر گرفتاری خودم بود که دیگه نتونستم بیام سراغ تو و یه خبری بگیرم.
گرفتار چی؟ ببینم مادر خدا بیامرز تو میگی؟
اون که جای خودش. پس خبر نداری چی شده؟ جای تو بخور وسط تعریف میکنم.
باشه ببینم راستی از آقا یاشار رو زنش میگفتی یادته؟
آره.
خب حرفات نصف کاره موند.
میگم وسط.
اون روز برفی.
میگم وسط.
باشه
تا کجاشو تو یادته؟
بذار فکر کنم. آها یادم اومد. تا اونجا که گفتی برادر خانم آقا یاشار نذاشت اونا ازدواج کنن، میگفتی مخالفه.
آره حالا گوش کن بقیه شو بسط بگیم.
بگو
گوش کن ببین چی میگم جمال.
جانم آقا چشم طرف گوشم بفرم.
میری به این آدرسی که الان بهت میدم، خوب حواستو جمع کن. این نامه رو میدی به نامزدم نرگس خانم. متوجه شدی؟
بله بله آقا چشم. ولی میگم آقا یا شد اگه برادر و زن برادر نرگس خانم دیدن چی؟ وقت چیکار کنن؟
نه ترس، نرگس خانم سر ساعت 11 میره خیاط خونه این مادام. هر روزم سر ساعت میزنه بیرون. یکم که از خونه دور شد نامه رو میدی بهش.
باشه چشم. بعد شما بگین آقا.
ببین جونه. نامه رو دادی سری بیا اینجا، خیلی باید کار دارم. نه یه خورده صبر کن. بهش میگی نامه رو بخونه و جوابشو بده. جوابشو برام بیار، یادت نره.
چشم آقا چشم.
کلی کار باید دارم جمال.
خیر باشه انشالله، من که در خدمتم. حالا چه کاری ها؟
باید بریم دنبال کیومرث. گفته بودم که قاچاق چیه، یادته؟
آه بله آقا یادمه. فهمیدم، باید حسابشو برسیم.
نه دیگه، ما حسابشو نمیرسیم. قانون باید این کارو بکنه. ما فقط موقعی که داره قاچاق میکنه به پلیس اطلاع میدیم تا دستش رو بشه. برای کی؟ هم برای آقا داداش نرگس، هم برای قانون. میدونه جمال، اگه این مردی که مزاحم زندگی ما نبود، الان چند سال بود که من و نرگس خانم رفته بودیم سر خونه زندگی خودم.
آقا شار تا اونجا که من متوجه شدم نرگس خانم که پدر نداره که اجازه برای ازدواج واجب باشه. این وسط برادرش چرا داره آخه چوبلا چرخ شما میذاره؟
چی بگم والا، فکر میکنه من غریبم چون کیومرث گولش زده. چرا؟ چون اون رفیق بچگیاشه، وگرنه قضیه اینطوری نمیشد. نرگس هم میگه میترسه که نکنه یه وقتی برای من دردسر درست کنه. میگه جون من براش از هر چیزی عزیزتره، اصلا راضی نیست که به هیچ قیمتی برام خطری درست بشه.
خب حقم داره، همه شما رو دوست دارن آقا.
سلامت
خوبی.
باشی سلامت باشی.
راستی آقا ننم واسهتون دعا کرده. گفتم به امید خدا شما و نرگس خانم به هم میرسین. دیدیم رفته امامزاده حسن شب روشن کرده واسهتون.
ممنون، خدا خیرش بده انشالله. خب دیگه برو تا دیر نشده. جمال اتوبوس دوزاری نریا، یه شخصی یا تاکسی میگیری که زود برسی. بجم
باش.
امروز منم با یه تاجر قرار دارم دیگه، الان هست که برسی.
چشم آقا ما رفتیم بایزتون.
Thank you. باشه. اینم کوچه مصبندی پلاک 7. خب بهتر من بیام همینجا پشت این تیره چراغ بر قایم شم تا بیاد بیرون. پدر عشق عاشقی بسیزه، ببین چه کارهایی که با آدم میکنه. من خواستم زن بگیرم فقط باست ننم خودش برام دختر خوب گیر بیاره. من که دیوونم مثل آقای شهر خودم اسیر رو عبیر کنم. خودشم من بیرون. خب بهتر یواش یواش برم دنبالش. یه ذره دیگه بذار بری حالا. به نظرم اینجا خوب باشه دیگه. یا الله یا الله آبجی. نرگس خانم سلام علیکم.
وای خدا، شما کی هستی؟ با من چی کار داری؟
نه ترس آبجی، من شاگرد آقای آشارم، واسه تو نومه آوردم.
راست میگی؟
بله بله.
بگیم به خدا.
به جون ننم دروغم چیه؟ این هاش این نومه.
ببینم
بفهم
حالش چطوره؟ خوبه؟
خدا رو شکر خوبه. بی زحمت نامه رو بخونید، من باز جوابشو ببرم. من میرم اون بر وامیسم، رومم میکنم به دیفال، شما بخونید راحت، بعدا من میام جواب شهر
بهتون. باشه باشه ممنونم.
سلام نرگس جان، همسر آینده من، از یه خواهشی دارم.
لطفا دیگه نه نه با اینقدر نگران من نباش. من رفتم با محضردار حرف زدم، اذن پدر لازم نیست در جایی که تو پدر نداری. خودت هم ماشاءالله عاقلی و میتونی برای زندگی تصمیم بگیری. فردا همین ساعتها به بهونه خیاط خونه بیا بیرون که مستقیم بریم محضر برای عقد. من با محضردار حرف زدم و وقت گرفتم، همه چی جوره، فقط باید زودتر عقد کنیم و بریم سر خونه و زندگی. خیالت راحت باشه، هیچ مشکلی برای من پیش نمیاد. قول بده که به حرفم گوش میکنی، فقط سجلت هم با خودت بیار.
سجلت تو با خودت بیار. جوابو به شاگردم آقا جمال بده که بیاد به هم خبر بده. فردا ساعت 11 یادت نره، دم خیاط خونه. آه خدایا چی کار کنم؟ خودت یه راهی جلوی پام بذار. آقا جمال، آقا جمال.
بله آبجی، بله.
توکل به خدا میکنم. باشه، به آقا یاشار سلام برسونید، بهش بگیم بیام سر ساعت 11. بگید سجل دمم میارم.
باشه، بس من زودتر برم که این مرد شاد کنم. شما هم برو آبجی، مراقب خودتون باشی.
چشم، خداحافظ.
در پناه خدا. خدا جون شکر، قربونت برم ننه که دعاهات اینطوری جواب میده. آقا یاشار.
الهی که به پای هم پیرشی مبارک باشه. به خدا موقعی که خطبه عقد و حاج آقا میخوند قند تو دلم آب شد. با خودم گفتم ای خدا قسمت کن منم برای پسرم یه زن خوب بگیرم که بعد از من کنارش باشه و خوشبختش کنه.
الهی آمین، خدا به دلتون کار کنه ننه جون.
هی فعلا که کسی رو پیدا نکردم براش، تا خدا چی بخواد.
میگم آقا جمال ما مزاحم میشیم ها.
آقا این چه حرفیه؟
آخه پسر این چه پیشنهادی بود که دادی که یه مدت بمونیم خونه شما؟ من خودم خونه دارم.
آقا میدونم، اما آقا الان وقتش نیست، اونا خونه شما رو بلدن، خدای نکرده یه وقت میان سراغتون، ممکنه خطر مطری چیزی درست کنن، ولی خونه ما رو که بلد نیستن. گرفتی چی میگم؟
چی میگم؟
چی میدونی اصلا اسمونات کجا هست؟
آقا جمال راست میگه، بریم یه مدت کسی ازمون خبر نداشته باشه، ما دیگه دشمندار شدیم. من خیلی نگرانه تو.
نگران نباش نرگس جان، نگران
خب پس چرا معطلی؟ آها چی داری با هم پچ پچ میکنی؟ من که گوشام خوب نمیشنفه.
چیزی نیستم جون. هره گربت برم. الان دیگه سوار شبلت آقا میشیم. نه نه خورم میخوام رانندگی کنم. دیدی رفتم پای دوره گرفتم واسه همین روزا بود. آقا دوماد که نواست رانندگی کنه تا وقتی شاگر نشم.
اینه این ماشین آقای آشاره؟
قابل شما رو نداره.
مبارک صاحبش باشه. بریم سوارشیم دیگه.
بفرمایید.
درد میکنه.